مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر. خیلی خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید. من خیلی از شما آموختم، میآموزم و امیدوارم که این فرصت رو داشته باشم که بیشتر هم بیاموزم.
درسته جان.
من سوالی که از شما داشتم در مورد پیشنهادی که همسر سابقم الان به من داده. من یک بک‌گراند خیلی کوتاهی میدم و شما اگر احساس کردین که نیاز بیشتری به اطلاعات بیشتری هست، من باز در خدمتتون قرار خواهم. ما 10 سال پیش با هم ازدواج کردیم. ازدواجمون از طریق معرفی بود. من با یک خانم تراپیستی در ایران کار میکردم، ایشون هم کار میکردن. خانم ما رو به هم معرفی کردن که البته این خانم تنها تراپیست نبودن، با اینکه سنشون از من خیلی بیشتر بود، منتها یه صمیمیت و دوستی هم بین ما بود. اینه که وقتی که من با ایشون آشنا شدم، حدود 6 ماه بعد از آشنایی با هم ازدواج کردیم و به خاطر شرایط شغلی ایشون پزشک هستن و در یکی از کشورهای آسیایی رزیدنسی گرفته بودن، ما 6 ماه بعد از آشنایی ازدواج کردیم و درست یک هفته بعد از ازدواج از ایران اومدیم بیرون و 10 سال در زندگی مشترک بودیم. منتها خیلی ناسازگاری داشتیم و این ناسازگاری بیشتر شد وقتی که فرزند من به دنیا اومد، حدود 8 سال پیش. و جست و گریخته این داستان بود. بعد ما اومدیم با آمریکا، بعد از 1.5 سال از اون کشور ما آمدیم با آمریکا و اول رفتیم به ایالت کالیفرنیا.
یعنی شما الان 8.5 سال در امریکایی؟
بله حدودا.
آیا فرزندتون پس در امریکا متولد شده؟
بله، فرزند من زمانی که وارد امریکا شدم 1 ماه باردار بودم.
به من بفرمایید، هم فرزندتون پسر یا دختر؟
پسره.
حالا که من شما رو قطع کردم، هر دو بگید سن الانتون چقدره؟
من 38 سالمه، ایشون 40 سالشونه.
خب
بعد خب ما وقتی که اومدیم 1.5 سال بعد اومدیم به آمریکا، حدود 3 سالیم در ایالت کالیفرنیا بودیم. ایشون امتحانات رزیدنسی رو در واقع میدادن که پاس کنن و بعد ایشون در شرق آمریکا رزیدنسیشون رو گرفتن و ما باز از کالیفرنیا اومدیم به اینجا. اومدیم به اینجا و خب اینجا الان نزدیک بیشتر از 2 ساله که جدا شدیم. اصلا ایشون 1 سال پیش رزیدنسیشون رو تموم کردن و بعد در همون بیمارستانی که رزیدنسیشون تموم شده بود مشغول به کار شدن. بعد از چند ماه متاسفانه، یعنی
بذارید من شما رو اینجا قطع کنم.
حتما.
شما 2 سال قبل جدا شدید.
بیشتر
دو سال. اوکی. اون وقت فرزندتون پسرتون با کی زندگی میکرد؟
پسر رو خودمون تصمیم گرفتیم که 50-50 داشته باشیم و همین رو قانونی کردیم. یعنی قانونی کردیم که اگه نمی کردیم باید براش می جنگیدیم و من حداقل من نمی خواستم که بجنگم و 50-50 شد متاسفانه. ولی 50-50 خیلی بدی شد، یعنی این بچه یک روز زمینه، یک روز پیش بدرش بود، یک روز پیش من بود، اصلا این بچه کلافه بود.
من بیشتر سخت با این کار مخالفم. یعنی من با هر 50-50 مخالف هستم، برای اینکه ماجرای فرزنده و وقتی فرزنده دیگه برابری معنا نمیده، مصلحت و صلاح و اون چیزی که در زبان حقوقی اینجا هست interest of the child، یعنی واقعا منفعت کودک و صلاح کودک. بذارید ازتون یه سوال بکنم، دو تا دلیل اصلی جداییتون چه بود؟
ببینید ایشون از نظر من اون چیزی که در نظر من، ایشون بسیار آدم ناسازگاریه، یعنی با هیچ کس، یعنی ایشون با هیچ کس، با هیچ حتی اعضای خانواده خودش، اعضای خانواده من، با هیچ دوستی سازگاری نداره و پرخاشگره و متاسفانه رفتارهاش از نظر من خیلی بد بود، بهتر اینجوری بگم.
آخه پس چرا اون تراپیست آشنا و دوست شما دوتایی رو که شناختی هم از ایشون داشت به شما معرفی کرد؟
ایشون بعدها گفتن که چون ما از نظر جهانبینی خیلی به هم نزدیکیم، هنوز هم هستیم، یعنی هر دو یه سری عقاید ضد مذهبی داریم، یه مقدار آزادی خواهیم هر دو، که حالا من
خب این مقدار در مورد آزادی
خواهی ایشون شک کردم.
خب اون که میتونستید عضو یه حزب باشید ولی ازدواج شد؟
نه، ایشون بعدن که صحبت شد ایشون گفتن من فقط فکر میکردم شما دوستای خوبی میتونین باشین، شما عجله کردین و رفتین ازدواج کردین. ایشون بعدن توضیحشون دادن این
دختر 28 ساله با یه مرد 30 ساله رو آدم به دلیل جهان بینیشون که هر دو هم آمادگی برای ازدواج دارن به معرفی میکنه. علت این که بخوام ببینم واقعا ایشون چه نقشی داشت؟ چون ببینید وقتی کسی کمی آشنا و ضمناً کمی آگاه معرفی میکنه، یه مقدار جاده رو برای ارتباط هموارتر میکنه. حالا اون بکنار، برای شما احتمالاً اون چیزی که درباره همسر سابقتون میگید رو میدونستید، چرا صاحب فرزند شدید؟ اونم
کاملا حق با شماست، برای اینکه ایشون در کنار همه این ناسازگاری هاش بسیار آدم صادقیه و هرگز خودش رو پنهان نکرد. یعنی از روزی که ما با هم آشنا شدیم ایشون همینی که بود به من نشون داد، منتها من متاسفانه اشتباه کردم و چشمم رو بستم و هی از کنار مسائل یه جورایی غیر واقعی گذاشتم. نمیدونم، یعنی الان که بهش فکر میکنم که چرا، چون مثلا ایشون قبل من دوبار ازدواج کرد و زمانی نمیدونستم و به طور مثال ایشون خیلی راحت برای من تعریف می‌کرد که من همسر اولم رو کتک می‌زدم و حقش بوده و من اصلا به خودم نمی‌گفتم شاید این اتفاق برای منم بیفته. نمی‌دونم، با اینکه به قول شما سنم هم کم نبوده، من تا مثلا تا خیلی بچگانه رفتم.
حالا من یه چیز دیگه رو گیرم، به من بفرمایید، چون اینا رو با توجه به شناختی که همکنون از شما پیدا کردم شما می‌دیدید و می‌دونستید، به من بگید دو تا چیز خیلی خوبشون که شما خط کشیدید به خاطر اون دو تا چیز روی این جنبه اخلاقی بعدشون چه بود که شما اینقدر
اول صداقتشون ایشون بسیار صادق بودن، یعنی اگه حتی اشتباهی می‌کردم گفتم من این اشتباه رو کردم، حالا یا قبول می‌کردن که درست بوده که این اشتباه رو کردن یا نه، خیلی صادق بودن.
و ایشون آخه برخی از اوقات صبر کنید، من اصلا مشکلی با یعنی حتما یه صفت فوق‌العاده برجسته است صداقت، ولی مشروط بر این که این صداقت به خاطر بعضی از اوقات برخی از اشتباهاتی که عادیه آدم قبولش بکنه، ولی اینکه من دائما کار بد بکنم صادق باشم نیست، اون اوج خودخواهی رو نشون میده.
درست میفهمید، کاملا حق با شماست. دومین مسئله که من در موردشون دوست داشتم، ایشون رو من خیلی رقیق القلب میدیدم.
خب اون درست اگه همون به خاطر عصبانیت عزیز، آدم درست. صادق مهربون آدم عصبانی هم معمولا هست، برای که نه صداقتش نه مهربونیش ناشی از یه عمق صفات خوب انسانی نیست، بلکه نتیجه یک نوع برداشته و یا یه شرایط خاصه که اونو من دارم. درست مثل آدمایی که صمیمی و صادقن ولی همینجوری حرف زشت میزنن، همینجوری به حریم حقوق شما تجاوز میکنن، بعدم حتی مدعی هستن که من ظاهر و باطنم یکیه و بنابراین هر چه که دیگران ممکنه پشت سر دیگران بگن من جلوی رو تو روی تو میگم، که اون تازه از دومی به نظر من از اون بدتره، برای که خودخواهی و در حقیقت گستاخی و تجاوز رو به حد اعلام میرسونه. یعنی میخوام به شما بگم متوجه هستم که در یه جامعه دروغگویی مانند ایران یه آدم صادق پیدا کردن خیلی خوبه، ولی مشروط بر این که صداقت با صفات دیگری که مثبت و خوبه همراه باشه. و بعدم ماجرای خوشقلبیه ایشون رو میشه فهمید، مخصوصا وقتی یه پزشکن و بنابراین یه کمی خودشون رو جای بیمار میگذارن، ولی وقتی که باش عصبانیت میاد نشون میده این یه مصلحت و منفعت براشون تا آنچه که واقعیت و حقیقت درونیشون باشه. میگفتید خب؟
مسئله دیگه ایشون خیلی آدم باهوش و آدم مطلعه، یعنی بسیار ایشون در همه زمین‌ها خیلی مطالعه میکنه، خیلی باسواده و همه اینها یه جوری منو جذب کرده. واقعیت اینه. به هر حال این ناسازگاری ها دامنش به جای کشید که ایشون به هر حال من به مرور زمان ایشون رو پذیرفتم، یعنی آنچه که هست پذیرفتم و تصمیم گرفتم که بگم آقا این آدم اینه و من نمیخوام ایشون رو تغییر بدم، این منم که باید تصمیم گرفتم و تصمیم گرفتم که بمونم با وجود اون چیزی که هست. منتها زمانی دیگه یه مقدار عرصه بر من تنگ شد، ایشون به من گفتش شما باید با خانواده قطع رابطه کنی. با اینکه مثلا خانواده من اینجا نبودن، ایران بودن و ما ارتباطمون در حد تلفن شاید هفته یکی یا دو بار بود و یا سال یک یا دو هفته دیدار، ولی ایشون گفتش که نه، چون به این دلیل من از خانواده تو خوشم نمیاد و این داستان خوش نیامدن فقط مربوط به خانواده من نیست. یعنی روزی که ما آشنا شدیم ایشون با خانواده خودش مشکل داشت و میگفت من نمیخوام باشون آمده شد کنم. بعد از مدتی با اینها خب درست شد. از اینجا که رفتیم ما در هر مقطع زمانی هر کی خانوادگی و مشترکی که پیدا کردیم ایشون بعد مدت گفت من نمیخوام، من از اینا خوشم نمیاد، به این دلایل خودش رو. به حال زمانی که ایشون به من گفت خانواده قطع، من بهش گفتم نه این دیگه شما داری خیلی میخوام من رو تغییر بدی و اونجوری من باشم که تو میخوام، من نمیتونم. و حالا میگم فقط داستان این نبود، ما مسائل دیگه هم داشتیم، این پرخاشگری هم به هر حال در کنارش بود و بچه چون بزرگتر شد ایشون مرتب جلو بچه میگفت مادر نفهمه، مادر نمیدونه، اینا همه دست به دست به هم داد و شرایطو خیلی بد کرد و به جای رسید که من گفتم که من دیگه نمیتونم با شما زندگی کنم. و اتفاقی که افتاد ایشون گفت من از خونه نمیرم و من گفتم باشه شما بمونم، من از خونه اومدم بیرون. من از خونه اومدم بیرون ولی ما توافق کردیم همونجا با هم که بچه رو هر دو داشته باشیم. منتها چون طلاق ما حدود مثلا یک سال و نیم طول کشید به خاطر که ما بچه داشتیم و اینجا پروسه قانونی خیلی طولانی شد، از حد معمول هم مقدار بیشتر شد، دادگاه ها شلوغ بود. توی این مدت بچه خیلی آزار دید، یعنی قبل از اینکه ما اون نامه دادگاه رو داشته باشیم ایشون خیلی وقتا بدون اون قراری که ما با هم داشتیم بچه رو برمیداشت میبارد و متاسفانه بچه دلش نمیخواست که خیلی با پدرش باشه. یعنی هر دفعه که پدر اینو میخواست، حتی مخصوصا زمانی که بچه با من بود و ایشون قرار بچه از من تحویل بگیره، ما خیلی با هم داستان داشتیم. اینه که من بهشون گفتم بیا شما از مدرسه ما بچه رو بردیم که بچه پیشیش کدوم از ما نباشه که بخواد تصمیم بگیره و برش سخت باشه. به هر حال ایشون قبول نمیکرد و ما خیلی داستان داشتیم تا نامه دادگاه اومد و دادگاه هم همین حکم داد و قرار شد که ما همین کار رو بکنیم. حالا بعد از این مدت، تو همه این مدت با وجود که میگم این داستان ها پیش می اومد، اما من یه جوری سعی میکردم که اون حالت صلح رو در خودم حداقل نگه دارم و پروژکتش بدم بهشون که بابا ما با هم زندگی نمی کنیم چون با هم مشکل داریم، اما ما هم بچه داریم و ما دو تا انسانیم و میتونیم با هم حرف بزنیم و با هم بچه رو بزرگ کنیم. به هر حال بعد از دو سال و نیم سختی و بگو مگو جنگ، الان رابطه ما به آرامشی رسیده خوشبختانه و بچه به آرامشی رسیده. ایشون
در این چجوری آرامشی که رسیده،
یعنی که دیگه دعوا نمی کنیم با هم و چون دیگه هی چون قبلا هی به من زنگ می زد بچه کجاست، بچه رو کجا بردی، چرا خونه این دوست بردی، من از این دوست خوشم نمیاد، چرا بچه های فلانی اومدن خونه از من خوشم نمیاد، هی وارد حریم من می شد.
خب بعدم چرا متوقفش کرد؟
کم کم فکر کنم یه مقداری این داستانی که بابا ما با هم دعوا نداریم یه مقداری براش پررنگ‌تر شد یا خودش رو خودش کار کرد، چون ایشون دوام پزشک هستن و خودشون چند ساله که تراپی میکنن، یعنی جایی میرن برای تراپی و فکر کنم شاید خودشون هم خودشون کار کردن. الان به آرامش رسید. متاسفانه ایشون چند ماه پیش سر کارشون با همکارانشون مشکل پیدا کردن و ایشون کارشون از دست دادن. کارشون که از دست دادن ایشون رفتن دنبال فلوشیپ و فلوشیپ رو الان گرفتن. به من گفتن که من چون فلوشیپ رو گرفتم بچه نمیتونه خیلی با من باشه، چون من برنامه هم خیلی مشخص نیست که شیک دارم و این داستان ها، و بچه باشه پیش دو و من استقبال کردم از این قضیه و بچه هم خیلی خوشحال بود، چون در این مدت همیشه میگفت چرا زندگی من اینجوری، چرا من همش اینجا اونجا، من میخوام خونه داشته باشم، من میخوام یک جا باشم، و به هر حال من استقبال کردم و بچه الان پیش منه. پدرش گاهی یا من میبرمش اونجا میبینتش یا پدرش میاد میبرتش و یه استیبل شده همه چی. حالا من الان در صدد خریدن خونه بودم اینجا و یه مدت داشتم.
حالا صبر کنید، البته ازتون یکی دو تا سوال دارم، بگذارید اصلا پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده حرف همون ادامه دیم. چنگ رجبان با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد آقای
دکتر. دو سوالی که دارم از حضورتون اولینه که هیچ کدوم از شما تو این مدت با کسی یا کسان دیگری بودید؟
ایشون بودن.
در چه حدی؟ چند نفر؟
با یک نفر بودن. در این حد که ایشون یک دوست دختر قدیمی داشتن که اوایل هم که ما ازدواج کرده بودیم ایشون یه سایه های ازشون تو زندگی بود، ولی خب خود ایشون قطع کردن اون رابطه رو به طور کامل. اما یک هفته بعد از اون که من از خونه اومدم بیرون، ایشون ساکن اروپا هستن، من دیدم که ایشون از اروپا اومد. اول هم نمی‌دونستم که ایشون به بچه هم نمی‌گفتن اسمشون، می‌گفتن خاله. بعد من یه روز اتفاقی رفتم دنبال بچه و خانم رو دیدم، چون قبلا عکس های ایشون رو تو کامپیوتر همسرم دیده بودم، متوجه شدم که ایشون همونه. و یه مدتی ارتباط داشتم و ایشون می اومد و میرفت، ولی خب الان مدتی که یه 3-4 ماهی هست که رفته و نیامده، من نمیپرسم نمیدونم که چی شده.
اوکی، شما در چه حدی میدونید که همسر سابقتون کارش با روانشناسش یا تراپیستش به یه مرحله رسیده که تغییراتی در ایشون پیدا شده و این تغییرات آیا نتیجه واقعیت و ارتباط و پاسخ شما بوده به شرایط، یا اینکه واقعا نتیجه تغییر ویژگی‌های روانی و ایبس و شخصیتی ایشون بوده؟
نه، ایشون اصولا آدمی نیست که خیلی براش مهم باشه که من یا دیگران چی فکر میکنیم. ایشون اگه بخواد کاری بکنه صرفا بخاطر این کار درسته یا غلط انجام میده. و من فهم کنم اگر تغییری کرده باشه به خاطر خودش بوده و به خاطر اینکه فکر کرده شاید درسته یا درست نیست نکرده.
آخه چطور ایشون ممکنه مثلا به عنوان یه روان پزشک با این واقعیت روبرو نباشن که جلو بچه دعوا کردن چقدر آسیب به بچه میزنه؟
نه، ایشون میگن که بچه نباید، بچه واقع میگه که نه من، یعنی صحبت که باش میکنی الان میگه که نه من میدونم که خوب نیست دعوا کردن و من باید کنترلش کنم، اما اولا که دست من نیست و من که بچه باید همه چیز رو بدونه و من فکر نمیکنم که به بچه باید سر بچه رو کلک کنم.
نه من ببینی خب همینجا درست نیست. اینکه بچه ها باید از اختلاف پدر و مادر خبر داشته باشن درست، اینکه پدر و مادر مهربانانه منصفانه مهربانانه برخی از اوقات جلوی بچه ها اشکالات و اختلافاتشون رو مطرح میکنن و حل میکنن مفید هم هست، ولی نه دعوا.
کاملا درست.
بنابراین این که بچه ها باید با واقعیت آشنا بشن ابدا. اون حرف
نه، ایشون قبول داره که پرخاشگری و مخصوصا جلوی بچه کار درستی نیست، اما خب به هر حال یه جوری تحت کنترلش
نه. اون یه بحث اول رو میتونه، اولا تحت کنترلشون هست، یک برای که هیچ آدمی عصبانی نمیشه، آدم خودشون عصبانی میکنه. این مورد اول. دوم بحث من اونه بود، قسمت دوم صحبتون بود که بچه باید با واقعیات آشنا بشه و چیزی نباید از بچه پنهان کرد، حتما باید پنهان کرد
کاملا.
وقتی که میخواییم دعوا کنیم، وقتی شما به من میفرمایید که مطالعات هم نشون میده وقتی پدر و بچه ها از اختلاف پدر و مادر واقفند ولی پدر و مادر منصف و مهربون fair and kind، مسائل با اختلافاتشون در میون میذارن، مدتی هم ادامه پیدا میکنه، آخر کارم با آنچه که رسیدن به حل مسئله و رفع مشکل هست، نه بردن یکی و خفه کردن دیگری، اگر اون انجام بشه ولی بچه مفیدم هست. بنابراین یه قسمتش درسته، قسمت بعدش نه. خب حالا خود شما چه حس و احساسی همکنون نسبت به ایشون دارید؟
ببینید، من ایشون رو همیشه دوست داشتم به خاطر میگم اون صفات اخلاقی خوبی که داشته، اما میدونم که تقریبا برای من غیر ممکنه با ایشون زندگی کردن به دلیل اینکه میگم من خودم حالا باز به درست یا غلط خیلی آدم اجتماعی هستم، خیلی دوست پیدا میکنم و دوستای خیلی زیادی دارم و مخصوصا از زمانی که ازشون جدا شدم خیلی دارم راحت تر زندگی میکنم و دردسر و دغدغه و استرس هم خیلی کمتره. برای اینکه علاوه بر این ناسازگاری ایشون یه مقداری همیشه طلبکار هم بود و توقع داشت که به طور مثال، حالا این مثال خدمتتون بگم، ما هر دو کار میکردیم اما ایشون توقع داشت همه کارهای خونه رو من بکنم با اینکه ما هر دو کار میکنم و میگفتش که من تنبلم و همین دیگه هست. پاسخش این بود و الان هم همین دیگه میگه نه من هنوز هم تنبلم، شما چون من الان درآمدم خوبه و الان دیگه نیازی شما کارهای شما به خونه کارهای خونه رو بکن.
خب آخه یه طریقه دیگه کار نکردن تو خونه هست.
بله کاملا درست.
یعنی اون نوع نگاه هست. البته اون نگاه میان مردان به ویژه مرد شرقی و مرد ایرانی عادیه. بذار ازتون این سوال رو بکنم و اون این است که بچه در این ماجرای جدایی و همکنون شرایطی که قرار داره، اگر قرار باشه یه شخص سومی که میتونه با بچه حرف بزنه، بگه ترجیح تو اینه که اینا برگردن یا جدا بمونن، نه اینکه نظرش درست یا غلط باشه، فکر کنیم پاسخش چه خواهد بود؟
ببینید من در شرایط مختلف این سوال رو یه جورایی نه مستقیم از بچه پرسیدم، میخوام ببینم نظرش چیه. معمولا این تو مثلا اگه سه بار من این سوال ازش پرسیدم، دو بارش رو گفته نه من نمیخوام شما دیگه با هم زندگی کنیم، برای اینکه شما خیلی با هم دعوا میکنیم و من اصلا خود میشه و بابام با من خیلی، چون به بچه هم خیلی پرخاش میکنه و با بچه خیلی بحث میکنه،
همکنون همکنون
همچنان چنینه. بله.
خب اگر ایشون نتونسته در ارتباط با فرزندش نقش درست پدری رو با وجودی که روان پزشکان ایفا کنن، خب ایشون فقط میتونه رفتارش رو به مقداری محدود یا کنترل کنه ولی اداره نکنه. و میدونید کنترل رفتار خیلی زود به دلیل و بهانه هایی میتونه از مهار و کنترل خارج بشه، مگر اینکه آدم عوض شده باشه.
درست میفهمید. کاملا درست.
ببینید حالا من بگید عزیز،
مثلا یک حالا در ادامه پیشنهاد ایشون من اگه صحبت بکنم، من مدتیست الان دنبال اینم که اینجا خونه بخرم و یه مقداری بعد از این دو سال و نیم جنجال و آشوب یه مقدار زندگیم الان استیبل شده و استیبل تر بشه. ایشون چند روز پیش الان و رابطه خیلی خوبه، خیلی حسنه هست، هر دو هم خیلی کمک میکنیم تا جایی که در توانمون هست. ایشون به من گفتش که من یک پیشنهادی رو شما دارم، چون ما اولی که اومدیم تو این اریا اینجا رو دوست نداشتیم پیش کدوم و هر دو به این فکر بودیم که بعد از اتمام درسشون برگردیم کالیفرنیا. ایشون به من گفتش که من 8 ماه دیگه 9 ماه دیگه فلوشیپم تموم میشه و شما الان خونه نخر و برگردیم بریم کالیفرنیا زندگی کنیم، شما حالا میشه برای خودت زندگی کنیم من برای خودم. و خب من بهشون گفتم من کارم شغلم اینجا. حالا یک مسئله دیگه خدمتتون بگم، من در کنار شغل اصلیم که در یکی از رشته‌های مهندسی، من یک کار هنری هم انجام میدم و خب به خاطر اون کار هنری من کالیفرنیا خب خیلی جای رشد بیشتری برای من داره. ایشون گفتن و این پیشنهاد به نفع تو هم هست چون تو اونجا خب میتونی خیلی بهتر و بیشتر رشد کنی. من الان توی شرایطم که میگم اینجا کارم، حالا نمیگم کار عالی،
تکلیف روشن. نه من از حرفای شما متوجه هستم. ببینید اگر ایشون به احتمال بسیار زیاد صلاحشه و یا احتمالاً بهتره که به کالیفرنیا بیاد و ضمناً شما هم با توجه به کار دومتون زمینه هنری، کالیفرنیا فرصت مناسب تریه و فقط با یک شرط، شما هم از حالا به دنبال منتقل کردن خودتون باشید و این دوتا چیز رو با هم مخلوط نکنید که اون با برگشتن شما با هم همراه باشه و اون که دنبال کار بگرید اگر کار پیدا کرد، حتی اگر نشد کمی هم با فاصله برید از اوکی، ولی اینجوری که شما میگید 8 ماه تا یه سال وقت دارید برای یافتن کار،
کاملا درسته. من تا میگم الان مسئله خونه است.
نه نه موضوع خونه رو فراموش کنید
الان. نخواهد.
نه ببینید عزیز، احتمال داره اولا ایشون بعدش هم چون واقعا صلاحشه بیاد بره کالیفرنیا و این کار ماجرای فرزندتون رو باز دچار یه بحران و طوفان دیگری
میکنه. نه ایشون اگه من نیام این کارو نمیکنه، یعنی من اگه بگم نه من نمیام، من همینجا میمونم الان وضعیتم جسته بله خوشحالم، این کارو نمیکنه.
خب چقدر ایشون اونجا براش اوضاع نسبتا عادیه و قابل قبوله؟
اوضاع یعنی اینجا شرایطش خیلی خوبه. ایشون فقط میگه به خاطر اینکه من آب و هوا اینجا رو دوست ندارم و خب کالیفرنیا درصد ایرانیاش بیشتره و خب من میتونم شرایط بهتری داشته باشم و خب من اینجا هم شرایطم خوبه.
مثلا
در ادامه آقای دکتر ببخشید که قصدتون میکنم، در ادامه ایشون باز من دوباره دیشب صحبت میکردیم و من هی تو دوراهی بودم که چه بکنیم چه نکنیم. ایشون این پیشنهادم به من داده بود که شما تا یک سال که کار پیدا کنی من حقوق شما رو میدم.
نه اون دنبال اون نرید. ببینید عزیز من چرا بهتون گفتم شما بزرگترین اشتباهتون مثل قبله، اینا رو با هم مخلوط. شما اگر به من میگفتید ما همینجا میخواییم بمونیم، بذار نظرم رو بهتون بگم. شما اگر به من میگفتید که ما میخواییم اینجا بمونیم، عرض من خدمتتون این بود که یکی دو سالی همین رابطه نزدیک رو ادامه بدید تا مهری، محبتی، احساسی، ارتباطی بین شما پیدا بشه و ضمناً آقای دکترم به اندازه کافی امتحانش رو بده که اون آدم قبلی نیست.
درسته.
پس بنابراین من الان دلم نمیخواد، البته سن فرزندتون سن بدیه و بنابراین نمیخوام باز دو مرتبه بحران طوفانی باشه. اینی که چون شرایط موجود نسبتاً قابل قبوله یا بیشتر هر سه شما بهش عادت کردید، پس نگهش می‌داریم، فقط دوستانه تر، مهربون تر، فرصت‌ها و وقت‌های بیشتری به نوعی با هم که به تدریج شاید احساسی و حالی تازه پیدا بشه. بنابراین پس من موافق نیستم شما الان برگردید با حرفایی که به من می‌زنید، به ویژه اونجا شما من شوخو دارید که ارتباط با بچه همچنان اون اصول درست رو ایشون رعایت نمی‌کنن. وقتی ایشون با بچه رعایت نمی‌کنن، جای دیگه هم به نظر من که ابعدن به این شفافی و روشنی درست و غلطش نیست رعایت نخواهند کرد. پس ما یکی دو سالی باید صبر کنیم. اما ماجرای خرید خانه رو به عنوان یک موضوع مهم تو زندگیتون در نیارید. اولا با توجه به شرایط اقتصادی یه مقدار جای گفتگو داره در کل امریکا، حالا ممکنه مناطقی باشن از این قاعده استثناء باشن، برای اینکه تغییرات گران در رشد استاک مارکت به صورت یه مقدار تصادفی و حتی یه مقدار حالت ایبسا خوبابی داره و سبب شده یه مقداری پولا به اونجا بره، در نتیجه روی منازل اثر گذاشته، با بالا رفتن نرخ بهره های 10 ساله هم وام یه مقدار مشکل تر شده. احتمال اینکه به طور کلی نمیگم قیمت های مراکز حالا مسکونی یا تجاری رشدش متوقف بشه یا افزایشش یا کاهشی برای مدتی به دنبال داشته باشه، مثلا با تغییرات سیاسی که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد، همه اینا وقتی دست به دست هم میده خیلی وقت مناسب برای خرید خانه نیست. و اون نگاه شما رو که متوجهش هستم بار بیشتر فرهنگی و شخصی داره برای خرید خانه، اونو رها کنید. اون اونقدر چیزی از دست میده، شما با خرید خانه مقید میشید. بگن حرف شما این باشه که من اگر این خانه رو اینجا خریدم که تغییری تو زندگیم به وجود نمیاره، اینا خواستم ازش استفاده کنم، میتونم اجاره بدم و با پول اجارش نه تنها میتونم قسطم رو بپردازم، اینو سرمایه گذاری خوب، اون موقع میتونم بفهمم. بنابراین اون مسئله رو بیاد نادیده بگیرید. یعنی یک، من با اینکه شما با این صورت برگردید الان موافق نیستم، اینکه دو سالی وقت میخواید تا خاطرت مناسب بشه، همه چیز سر جاشه و زمین احساسی پیدا شده، چون بدون احساس باز بیشتر و بدتر گرفتار میشه. دوم ماجرای درس ایشون تموم بشه، شما هم حالا قرار نیست که به صورت خیلی سنگین و شدیدی، ولی میتونید دنبال کار بگردید که ببینید اگر خواستید 8 ماه یه سال دیگه به اینجا منتقل بشید از اون بابت ضرری نمی کنید و توجیه اقتصادی و یا شغلی برای شما داره. اون موقع شما صلاحتونی که بیاید اینجا، برای که هم برای شما بهتره در بلند مدت، هم برای آقای دکتر بهتره، همه بسا بچه اینجا حتی همینقدر که تغییرات رو ببینه و محیط کالیفرنیا باشه، شاید برای بسیاری از بچه‌ها اینجا یه محیط بازتر و راحت‌تر است. و حتی خود هوا می‌بینید فرصت این رو میده که آدم‌ها درگیر فعالیت‌های عمومی اجتماعی بیشتری بشن. بنابراین نه اونقدر حالا مخصوص داری، به هر حال میتونه مناسب باشه. اینی که یک، موضوع خانه رو رها کنید، بی خودی اون ذهنیت ما رو برای که خانه دار باشیم رو رها کنید. دوم، برگشتن بلافاصله به نظر من جایی نداره. سوم، شما بیا تحقیق بکنید، ای بسا متوجه میشید کار به اون صورت برای شما نیست، یا با درآمدی که هست و افزایش هزینه اصلا قابل توجیه نیست. بنابراین شما به یه تصمیم نکمی بلند مدت تر میرسید که من میخوام اینجا بمونم. حالاست که برمیگره به ایشون که او میخواد چیکار کنه. ولی اگر شما دیدید میتونید حتی با 5% 10% از دست دادن امتیاز به کالیفرنیا بیاد، ایشون هم که حتما دلش میخواد این کارو بکنه، به نظر من به خاطر اینکه یه جایی باشید که ایشون و بچه هر دو باشن، که الان نه به خاطر ایشون، بلکه به خاطر بچه‌تون بهتره پدر مادر حداقل در یه شهر یا یه منطقه باشن. به نظر من اون وقت خودتون رو منتقل کنید به اینجا، ولی خودتون به خاطر خانه یه میخی اونجا نکوبید که بعدن گیر بیافتید.
خیلی ممنونم، من کاملا جواب سوالامو گرفتم، چون خیلی تو تردید بودم این چند روز و چند بارم خیلی سعی کردم با شما تماس بگیرم، نظر شما رو بدونم و هی آی چون یه خونم دیده بودم و روش آفر گذاشته بودم و خب حالا اون آفر رو کنسل می‌کنم.
بله نه نه خونه خرید خونه رو راه کنید. من اصولا الان میدونم به هر حال این اظهار نظر اقتصادی من خیلی به هر حال با احتمال و شک و اگر همراه اون متوجه هستم، ولی روند کلی بیشتر در اون مسیره اینه که، ولی شما خودتون رو برای چی میخواید به خونه بند کنید؟ چون میدونید اینا برخی از اوقات خودش در سرسازه، مگر اینکه توجیه اقتصادی که عرض کردم اجاره بدید از پولش تماما، نه تنها بتونید مورگیج رو بدید حتی یه کشفلوی مثبتی هم براتون داشته باشه، اون یه سرمایه گذاریست که احتمالا ازش پشیمونی تو این زمینه نخواهید داشت، چون یه نوع اینکام پراپرتیه که کاملا یه قصه و داستان دیگه است. ولی به هر حال امیدوارم هرچی خیر و سرای هر ستون اتفاق بیفته و فکر میکنم حرفمون با هم زدیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای تو. پس من فرصت دادم به نظر شما دو سال به این رابطه
یک تا دو سال
چون در کنار این حتی مثلا این رو هم میگه که تو بیا کالیفرنیا با من زندگی کن، اما خب یه شانس شرط میذاره.
نه نه ببینید عزیز بچه‌ها، اگر شما من بگید همین وضع میمونه، هی کمی هم بدتر میشه، من ترجیح میدم تا شما برید یه مدتی خوب باشه بعد خراب بشه. یعنی بچه با یه ضربه میتونه بلند شه، ضربه دوم بچه‌ها دیگه افتاده. یعنی شما تمام اعتماد و اطمینان رو به اینکه یه چیزی خوب بشه و درست بشه از دست دادید. شما این دفعه برخلاف دفعه قبل، اگر من عرضم این بود که باید مطمئن باشید برای ازدواج، حالا عرض من به شما اینه که چند برابر بیشتر باید مطمئن بشید که این کار درسته، و شما یه جمله‌ای از ذهنتون در اومد حدود 10-17 دقیقه که من مطمئنم مثلا این کار درست نیست یا اشتباهه. مادام که حتی گوشه ذهنتون کمی از این هست، جای برگشت نیست، چون اصلا شما دو تا اگه فرزند نداشتید مفتو اصلا برید امتحان کنید ببینید چی میشه. به همین، ولی وقتی فرزندتون اونجاست او رو شما له میکنید، برای که او شکست مجدد زد. یعنی شکست مجدد یعنی برهم ریختن تمام سیستم در حقیقت استدلالی و به خاطر فشار احساسی و عاطفی و اعتقادی که مخصوصا بین 8-12 سالگی شکل و فرم میگیره. نه و اصلا شما اینجا چند برابر بیشتر باید محتاط‌تر، محافظه‌کارتر، حتی نه با دقت، با وسواس به این برگشتتون فکر کنید. اینه که هر نه خانه نه هم خانگی و
دقیقا من هم همینو بهشون گفتم. یعنی ایشون آخرین حرف دیشب به من زد، گفتش که به جای این کارا بیا با من زندگی کن، اما یه چند تا اما داره که دوستات، معذرت میخوام این کلمه رو، دوستای احمد رو بذار کنار، شبکه های اجتماعی تو ببند کامل.
خلاص ما از حال جنگمون شروع شد،
درسته،
فراموشش کنیم.
و من هم بهشون همینو گفتم، گفتم نه ببین، من اگه حتی بیام کالیفرنیا تصمیمم رو گرفتم و این ازش قول گرفتم و میدونم آدمی که فرا حرفش حتما نمیاد، حتی اگه قرار باشه که ضرر بکنه، اما چون یه حرفی زده سر خودش
حتما. خب من از این بابت خوشحال نیستم، اینم مثل بعض صداقته، حرف من چند تاست نه یکی، خدا نگهدار.
نه اصلا حرفش یکیه و نه در این
برای که اون خودخواهی
خاص خیال منو راحت میکنه، چون من میدونم ایشون
ایشون نه ببینید عزیز، ایشون خیال شما راحت میکنه، سر حرفشم میسته، ولی ده جایی دیگه به شما و خودش آسیب بزنه. ببینید عزیز، یعنی میخوام بگم اینا مسائل، ببینید عزیز، اشکال کار اینه که نمک خوبه برای غذا، ولی وقتی دو برابر ریختی چی عزیز؟
حق با شما استاد.
بنابراین شما اگر بگید حجم غذا رو هم دو برابر کردم، حالا نمک رو دو برابر میکنن، کار درستی.
من کاملا با شما موافقم و اینو همیشه خودم گفتم یه جایی آدم یه حرفی میزنه اگه درست نباشه باز ازش برگرده، خب حرفش درست نبوده.
right.
ولی حالا در این مورد خاص میگم تو این شرایط من خوشحالم برای اینکه میدونم زیر حرفش نمیزنه. پس من بهشون همین رو خواهم گفت، ما میریم، حتی من یه پیشنهاد دیگه هم بهشون دادم، گفتم قبل از اینکه هر روی ما اینجا رو رها کنیم یک هفته بریم اونجا و بررسی کنیم.
نه اون که باید انجام بدین، نه اون که حتما باید بکنیم،
ببینیم آیا هر روی ما میتونیم اینجا کاری پیدا کنیم.
شما از قبل باید کار رو، شما به این راحتی نمیتونید یافته، شما باید تقاضای کار بکنیم این جواب ها چی هست و واقعا در آمدی که خواهید داشت.
من جواب سوالمو گرفتم و وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار
دادید.
متشکرم. با امید دیدار.
خدا نگهدار. شنگ رجوان با ما باشید. شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که دوستان خوب عزیز میتونن در امریکا رادیو همراه رو از طریق گرفتن یه شماره تلفن داشته باشن و اگر در اتومبیل باشن و به بلوتوت اتومبیلشون وصل میشه و از طریق رادیوی اتومبیلتون میتونن ما رو بشنون. اگر تلفن های اسپرینت، رایزن و AT&T رو دارید، شماره تلفن 605-468-5800 605-468-5800 و اگر تی موبیل یا مترو پی سی اس رو دارید 360-398-4425 360-398-4425. زمان یادآور میشم که روز شنبه یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در ونکوور کانادا کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو هر روز 2 تا 9 شب خواهم داشت با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم اول باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
قربان شما. آقای دکتر من حقیقتش دو تا مشکل خیلی بزرگ دارم، حالا مهمتریشو واسهتون میگم، حالا اگه وقت شد و فرصت بود دومیرم میگم.
بفرمایید.
خواهش میکنم، من اگه اجازه بدید یه بیوگرافی کوتاهی از خودم بدم.
من یه سال صبر کن، شما روی بلنگو که نیستی، چون کمی صداتون میپیچه عزیز.
آها صدای من میپیچه، اجازه بفرمایید. نه من روی بلنگو نیستم، نمیدونم.
روی چه تلفن عادی داری؟ یعنی تلفن دستی یا تلفن خانه است؟
بله اجازه بدید من از طریق هندزفری با شما صحبت کنم.
بله نه اون مشکل ماست. بله
اجازه بفرمایید. نقشه الان خوب شد؟
فکر میکنم بهتر شد، بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 46 سال سنمه، بعد خدمتتون که عرض کنم ما دو تا برادر هستیم که برادر بزرگتر من 5 سال از من بزرگترن. من حدود 26 سال پیش ازدواج کردم تو سن 19 سالگی و احساس میکنم که اون ازدواجی بود که حالا بر اساس اون احساسای حالا نمیدونم بگم بچگانه یا اون عشق و عاشقی های اون زمان که کورکورانه است به این صورت اتفاق افتاد و غلط بود، ازدواج درستی نبود. در صورت محصول این ازدواج پسر شد بعد از 7 سال و ما بعد از به دنیا اومدن این بچه از ایران خارج شدیم، اومدیم بیرون توی اروپا و شروع کردیم به زندگی کردن. بعد از 4 سال ایشون یه دفعه تصمیم گرفت که به ایران برگرده و گفت که من نمیتونم خودم رو وقف بدم با این محیط و باید برگردم برم ایران. در صورت حضانت بچه رو از من گرفت، اون زمان بچه حدود 4 سالش بود و ایشون رفتن ایران و بچه رو هم بردن. من گفتم شرط اینی که شما اگه بخوای برگردی اینه که ما جدا بشیم و ایشون قبول کرد.
نه نفهمیدم، آخه ایشون خواستن خودشون برن ایران بی دلیل، شما نباید موافقت میکردید؟ بله من موافقت میکردید. میخواستن ایشون برن، چرا بچه رو به ایشون دادید؟
حقیقتش آقای دکتر بچه خیلی کوچیک بود، من احساس کردم این بچه تو این سن بیشتر نیاز به مادر داره تا پدر.
خب آخه مادری که یه همچین زندگی رو به هم میزنه بعد پا میشه میره ایران، اگر به نظر شما زندگی اونقدر خوب نبود، دلیل اصلی ایشون هم این بود که اینجا نمیتونه خودشو سازگار بشه، شما چرا موندی تو اروپا؟
حقیقتش آقای دکتر من هرچی که داشتم توی این اومدن توی اروپا از دست داده بودم و دلیل اینی که اصلا من به اروپا اومدم اصرار خیلی زیاد خود ایشون بود، چون یه برادر و یه خواهرش توی
من کاری ندارم عزیز. نه اون که تازه بدترش کرد. من میگم شما چرا موندید؟ یعنی شما چرا برن رضایت به این جدایی دادید؟ دوم اگر به من میگید هیچ کار نمیستم بکنم، میفهم بچه رو چرا بهش دادید. بعد از اون اگر حالا بچه رو دادید فکر کردید که شما نمیتونید، اروپا برای شما چی داشت؟ شما در اروپا چه میکردید اون زمان اصلا 15 سال قبل؟
ببینید آیدر جون، من تقریبا هر چیزی که توی ایران داشتم به خاطر اومدم به این سفر از دست داده بودم. و
نه من یه دفعه دیگه سوالمو میکنم، شما در ایران هر چی داشتی از دست داده بودید، من میخوام شما تو اروپا چه میکردید عزیز؟
من اون زمان تو اروپا کار خاصی نمیکردم، تازه اقامت گرفته بودم، شروع کرده بودم به کلاس زبان و میخواستیم ادامه بدیم که حالا به پیشرفت‌های آینده برسیم. ولی ایشون خیلی پاشو کرده بود توی یک کف که نه من میخوام برگردم من اینجا.
نه فهمیدم اون عزیز، من بحثم شمایید، بحثم ایشون نیستم، ایشون فهمیدم. اوکی. من خواستم باید ببینم شما حرفی برای گفتن دارید که دیدم نداری. یعنی یه آدمی برای 4-5 سال تو اروپا حالا تازه میخواد بره زبان بخونه؟
نه نه، من زبانم رو تموم کرده بودم، دورهای پیشرفته زبان رو داشتم میخوندم تو اون زمان. بعد خب اوائلی که آدم وارد اروپا میشه، شاید حالا نمیدونم خیلی تجربه شو نشته باشم، ولی خیلی مشکلات به هم به وجود میاد.
من اصلا با تو نیش عزیز دل، آدم برای یه کاری هزار تا رنج کشیده، بعد از که به نتیجه رسید اگر اونجا جای خوبی نیست که دوباره به خاطر اینکه رنج کشیده رنجای بعدی رو به خودش تحمیل نمیکنه، ولش میکنه میره. اون ضرب المثل ایرانیه که جلو ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. من جواب تو شنیدم، بذار راحتت کنم. از نظر من واقع بینی، معقول بودن، مسئولیت نه در تو و نه در همسرت نبوده. به من بگو ایشون چند سال از تو کوچیکتر یا بزرگتر بود؟
ایشون 2 سال از من
کوچیک‌تر. خب بنابراین تو 19 سالگی ازدواج کرد، دختر 17 ساله. خب حالا به هر حال بعدم بچه داشت. ایشون رفتن ایران، شما موندید. خب چه خبر؟
بله ایشون رفتن ایران و من موندم. بعد حدودا ایشون نذاشتن من هیچ گونه تماسی با این بچه داشته باشم، چه از طریق صحبت چه از طریق دیدار. البته من تا حدود 10 سال نمیتونستم برم ایران چون مشکلات اقامتی داشتم، نمیتونستم اصلا برم ایران. ولی اجازه ندادن من حتی با این بچه حدود 10 سال بیشتر فکر کنم 12 سال 13 سال صحبت کنم. بعد گذشت تا من تونستم از طریق خواهر این خانم که توی اروپا بود با خواهر این خانم صحبت کنم. حدودا 14-15 سال گذشته بود از این ماجرا که میشه تقریبا 2 سال و نیم 3 سال پیش. و گفتم که خب اینجوری نمیشه، به هر حال این بچه بزرگ میشه، میدونه که یه پدری داره و شما نمیتونید که تا ابد اینو مخفی نگه دارید. و ایشون تماس گرفتن و یه ارتباطی بین ما ایجاد شد با اون بچه توی ایران که حالا بچه بعد اون زمانی که رفت 4 سالش بود، الان که من تونستم پیداش کنم حدود بگم 17 سالش بود. و تو این زمان ما هیچ تماسی نداشتیم، نه صحبتی نه هیچ چیز دیگه. بعد این بچه، من با این بچه که تماس پیدا کردم یه مدتی که باش حرف زدم، این صحبت رو مطرح کرد که اینجا جای زندگی نیست، ما هیچ آینده‌ای نداریم، ما هیچ دلخوشی نداریم و من میخوام بیام اون طرف زندگی.
حالا به من یه سوال جواب بدید، تو این مدت 13-14 سال همسر سابق شما ازدواج کرد، دوستی داشت یا نداشت، بچه با کی زندگی میکرد، هزینه زندگیشون چگونه میگذشت؟
اوکی. من تو این 13-14 سال که هیچ اطلاعی نداشتم، نمیدونم، چون اصلا اجازه نمیداد من با اینا هیچ تماسی داشته باشم. یه جوری تمام شماره تلفن‌های ایشون عوض کرده بود و تمام راه‌های ارتباطی منو قطع کرده بود. من اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. اون زمانی که تماس که تونستم تماس بگیرم که میشه حدودا 2.5-3 سال پیش، با اینها کم کم متوجه شدم که ایشون ازدواج نکرده و توی ایران وضعیت مالی خوبی هم ندارن، حتی خونه ثابتی هم برای خودشون ندارن و خونه خواهر و خونه مادر رو حالا توی این مدت اینجوری گذروندن. ولی الان حدود 1.5-2 سالی که ازدواج کردن این خانم توی ایران. بعد من با این بچه که صحبت کردم، آید جدیدم این بچه خیلی دوست داره بیاد و احساس میکنه تو ایران آینده ای نداره و به من اینجوری نمود میدادن که این بچه یه بچه فوق العاده درس خونه، چون این بچه با من بزرگ نشده، من هیچ شناخت اخلاقی از این آدم نداشتم. میگفتن خیلی آدم بچه درس خونیه، خیلی دنبال پیشرفته، خیلی دنبال آیندهش، اگه بیاد اونور خب خیلی متفاوته.
عزیز من 13 سال صبر کن قربونه، 12 13 نه اینکه من مخالف باشم، 12 13 سال بچه رو نگه داشتن وقتی ازدواج کرده شوهر گفته بچه رو رد کن بریم خلاص شد. نه به حرفه بچه‌ای که علاخون و بچه‌ای که علاخون و لاخون تو خونه‌های مختلف بوده و پدر و مادر جدا هستن و بهش اجازه گفتگو باند. ولی شما دلتون خوشه برای 13 14 سال با خواهرش حرف زدید اون اونا رو راضی کرد. اصلا شوخی دارید با من. علاوه شما منو خام نکنید قربونت برم. تو کیو می‌خوای؟ من فردا برات پیدا کنم در ایران کجا زندگی می‌کنه، چجوری زندگی می‌کنه. آدم به تو اونجا خانواده داری، خب می‌رفتن صبر کن. تو هم دنبالش نبودی. تو میخواستی ببینی که بچت و زن سابقت کجاست، تو یه هفته پیدا میکنی. قرار نبود از اونا بخوای. عزیز من با من بازی نکن قربونت برم. راه های ارتباطی من رو بست، راه ارتباطی رو بسته باشی. مادر تو، خواهر تو، برادر تو، عمه تو، نمیدونم پسر خاله تو که اونجا هستن که برم ببینن این کیه کجاست.
اون نبودن آقای دکتر، اونا تو تهران زندگی میکردن، خانواده من کلا تو شیراز.
خیلی خوب خب تو فهمیدم حالا یه شیرازی تنبلی هستی مثل من، ولی یه کسی آدم پیدا میکنه پیدا. تو هم دنبالش نبودی مرد، بازی در نیار. نه صبر کن. الانم واقعیت چه نمیخوام بگم، واقعیت چه من میدونم، ولی اونا هم آمدن گفتن بچه 16 17 سالشه بفرستیمش بره پلو باباش، ما هم خلاص کنیم، ما اینجا ازدواج کردیم، برای که ایشون تازه 2 سالیه که ازدواج کرده، ولی اون عیبی نداره. ولی مثلا این که پسر تو پسر تو نیست، پسر تو از نظر بیولوژیک پسر تو ایبر نیست. بنابراین تو میخوای یه آدمی رو که بیولوژیک پدرش هستی کمکش بکنی با یه مقدار گرفتن این دفعه اطلاعات، نه شنیدن نقل قول اونا. اونا نقل قولشون و نقلشون حرف مفت میمانیست. ای بسا بچه تو معتادم باشه، درس خونم نباشه. ای بسا بچه تو هزار تا بیماری روانی هم داشته باشه. بنابراین باز نه این که فرقی میکنه، تو قرار است که با یه واقع میره پلو دکتر، دکتر یه ارزیابی میکنه ببینیم ما کجا ایستادیم از نظر درسی، اسناد و مدارک و درس ها و ایناش باید داشت باشی، نه به خاطر تصمیمش، برای که ببینیم تو با کی طرفی. شما دوتا برای هم غریبه، غریبه هم خواهید بود. اون بچه هم تو ایران با اون شرایط بزرگ شده، با اون حرفا که درباره پدرش بهش حرفی نزدن، یه مدار راست و دروغ درباره پدر که حتما گفتن کی هست گفتن، ولی بچه بالاخره میبرزه بابای من کو. اونا نمیتونن تو رو پنهان میتونن بکنن، ولی پدرش رو که نمیتونن پیدا کنن. ای بسا یه دروغ گفتن که مرده، نمیدونم امریکایی بوده ژاپنی بوده، اونا رو من نمیدونم. حالا روی خط باش به من بگو با این گفتگوهایی که با پسرت کردی، نه در باره که من میخوام آینده ای در ایران نیست و میخوام بیام، به من بگو که با توجه به حرفایی که با او زدی خودت فکر میکنی که این بچه در گفتگوش با تو و حرفای تو چه احساس و نظری راجبش داری و خودت تو این 13 14 سال ازدواج کردی یا نه، بچه داری یا نه. الان این جوابم بده، ازدواج کردی یا نه، بچه داری یا نداری؟
نه خیر، نه من نه ازدواج کردم نه بچه.
اوکی، کاروبار زندگی چطوره هم اکنون در اروپا؟
در حد معمولی، نه آنچنانی بالا نه پایین، در حد معمولی. شرکتی من باز کردم و کار میکنم.
اوکی، توی مدل 13 14 سال تو چرا ایران هم نرفتی؟
چرا، ولی بعد از 10 سال تونستم برم.
ولی بعد از 10 سال دنبال بچه تو اینا که کجا هست نرفتی؟
چرا دیگه، رفتم پیداش کردم دیگه بعد از 10 سال.
آخه تو که بعد از 13 14 سال باهاش حرف زدی، اونم بعد از گفتگو با خواهرش، خواهر همسر سابقه.
3-4 سال ما بودیم توی اروپا، بعد از 10 سال بعد از اون 3-4 سال که میشه همون 13 14.
اوکی، اونجا که رفتی پیدا کردی بالاخره، پس یه شیرازی تکونم خورد. روی خط باش بذار پیاموار بشنیم برگردیم. من که اصلا اون تکون خوردنم ندارم. شنگ لجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام علیکم. سلام مجدد
جانم.
آیا که داشتم خدمتون عرض کردم، به هر حال من این بچه با من تونستم با این بچه تماس برقرار کنم و این یک همچین خواسته هایی داشت و من تصمیم گرفتم که این کار براش انجام بدم.
خواستش چی بود؟
خواستش این بود که بیاد این طرف، دوستش ایران بمونه.
اوکی، خب شما بدونی که ببینیتش تصمیم گرفتی؟
نه نه رفتم ایران دیدم.
اوکی گود. چه مدتی اونجا بودی؟
حدودا دو بار من رفتم ایران، یک بارش 20 روز اونجا بودم، یک بار دیگه حدودا 17 روز فکر می‌کنم.
خب از نظر ظاهر و سب کنی، ظاهر و ورزش و دوست و درس و سلامتی و اینا چگونه بود؟
نه زیاد جالب نه، من حقیقتش رفتم اونجا یه حساب کنی، شما یه بچه 17 ساله 165 کیلو وزنش بود، بعد خیلی چوخ، البته خب حالا خوبش به این بود که قدش بلند بود و زیاد خیلی زیاد نشون نمیداد، زیاد که نشون میداد. بعد من احساس کردم این بچه اون چیزی که اینا میگن نیست، اون شرایطی که اینا برای من نقل قول کردن نیست، ولی در هر صورت گفتم که مشکلی نیست، به هر حال بچه ای منه، اینو من به وجود آوردم، تا حالا اونا هرجوری پیش بردن، به هر حال منم یه برای پیشرفتش کمکی بهش بکنم و بیارمش. از اون موقع هم حدود 3 سال طول کشید که به این اقامت دادن و این تونست بیاد اروپا. تو این 3 سال هم تمام هزینه ها شما پرداخت میکردم، زنگ میزد گفت لپتاپ میخوام واسه درس، هم درسته که اصلا بعدها من فهمیدم اصلا این درس نمیخونه، این اصلا مدرسه نمیره، میدادم هر ماه میدادم یه مبلغی به خاطر که به هر حال اونجا گذران کنه توی ایران، یه کاری نمیکرد. در صورت من این آوردم اینجا.
چه مدت قبل؟
حدود 1 سال و 7-8 ماه پیش اومد اینجا.
خب
بعد آیلی که من اینا که آوردم اینجا، حدودا من یه هفته مثلا اینجا بود، من میرفتم سر کار، میمدم اینجا خونه بود سیگار میده، بعد عجیب بود برام که مثلا این میشه این بچه اینقدر سیگاری باشه یا سیگار بکشه و اینا. بعد دقت کردم بهش، اومدم گفتم ترسیدم، گفتم شاید این توی زمین های دیگه هم باشه که من خبر ندارم. حقیقتش اومدم یه چند روز صدا رو ضبط کردم، یه دستگاه ضبط صدا گذاشتم تو خونه، صبح که میرفتم سر کار این ضبط میکرد صدا، ببینم این چون هنوز مدرسه ها شروع نشده بود که بره برای دوری زبانش و این چیزا، همش تو خونه بود و پای کامپیوتر این چیزا، ببینم این چی کار میکنه، یه موقع یه کارایی نکنه که حداقل من بدونم این چی کاره است. این من 15-16 سال هیچ اطلاعاتی این ندارم. بعد روزای بعد که میرفتم سر کار صدای اینو گوش میکردن که ببینم مثلا روز قبل این چی گفته، چی کارا کرده و اینها. حالا من دنبال این بودم که ببینم این دنبال
مرد بگو چی شد جوابشو بگو، اینقدر صرف تکرار نکن، ضبط کردم خب چی شد جواب، اما چرا اینقدر توصیفی هستی؟
آره بعد چیز خاصی پیدا نکردم تو زمینه های دیگه، ولی آره اینطور دیدم زمانی که در مورد زمانی که با خانوادش توی ایران صحبت میکنه با مادرش اینا، انقدر بد در مورد من صحبت میکنه، انقدر کلمات زننده و رکیکی که اصلا الان من نمیتونم بیان کنم، منو اونجوری مخاطب قرار میده، حتی در وقتی داره با شوهر مادرش صحبت میکنه که اصلا یه
دفعه
از چشمم افتاد.
آه تو اصلا اشتباه کردی بدون اینکه واقعا یه حرفای زدی. من چرا صبر کردم؟ برای که امید من این بود که تو داری با من مشورت میکنی که بیارمش یا نه، برای که تو معلوم نیست با آوردنش کارا یک دفعه دایی پدری کردی بچه رو از پا در نیاری داغون نکنی، یه بچه گیر گرفتار که تو ایران نتونسته با اون شرایطی که بوده بیاریش تو اروپا، هی بسا منفجرش میکنی میره. برای آخه من در تو همچی توان نمیبینم که بتونی دوا و دکتر فرزندت باشی.
نه واقعا نیستم، واقعا نیستم.
شما قرار بود اگر به من میگفتی چون بقیه میشون در ایران بدی اوضاع رو ارزیابی کنی ببینی چه خبره، همونجا پول بدی هر کاری میخوای بکنی بکنی، نگهش دارن تو اون محیط و شرایط باشه، تو نه همسر داری نه خانه داری، بچه رو برده بیه اروپا صبح بری سر کار اونو راه کنی به امان خدا، فکر کنی سر از کجا در میاره.
نه حالا من خانه و زندگی و کار و این چیزام اینجا خوبه، مشکلی در این زمینه های دکتر ندارم.
نه در جهتی خانواده باشه، تو پا میشی بری 8 ساعت 10 ساعت کار میکنی برمیگردی، بعدم اون میره رای خودش رای خودش، کدوم خانواده با کی در ارتباط باشه؟ میره شوهرای مقدار دوستایی که فقط بدن.
آره میدونم شما درست میفهمید، ولی باور کن اینا مغز من یه چوری پر کرده بودن که این بچه اینجا بمونه معتاد میشه، آدمای ناجوری دوباره برش هستن، انقدر با این صحبت هم شستشوی مغزی من داده بودن که من این کارو کردم.
حرف بد بزنم؟
نه خواهش
میکنم شما. تو اصلا مغزی نداشتی که بشورم قربونت برم کارو شسته شوش بدن. حالا اونو سر به سرت گذاشتم چون شیرازی هستی میشه سر به سرت گذاشت برای که ما هر دوتا تنبلی و عقلیت درست حسابی هم نداریم، حداقل من ندارم. خب الان چه خبر هست بینتون عزیز؟
الان آیا دکتر الان من خیلی یعنی من این چیزا رو که شنیدم رابطه من و این آدم خیلی خراب شد، یعنی در حدی خراب شد که اصلا به حرفای زشت میزد به من، خیلی کارهای ناجوری من رفتم حقیقتش به جایی رسوند این قضیه رو که من رفتم توی این قسمت سوسیال این جایی که زندگی میکنم گفتم من این کارو کردم، این آقا رو آوردم، ولی من نمیتونم ادامه بدم به خاطر اینکه مثلا میزد کمدای یه چیزایی میخواست من براش انجام نمیدادم، بعد میزد کمدای خونه رو میشکوند، نمیدونم خیلی خراب کاری کرد. رفتم اونجا گفتم من نمیتونم، من واقعا نمیتونم، این داره اصلا تمام سیستم روحی و جسمی منو خراب میکنه، کار منو تحت تاثیر قرار داده و اینا، من نمیتونم، اگر شما میتونید نگرده، اگر نمیتونید برای من نمیتونم، واقعا نمیتونم. بعد اونا یه جایی بهش دادن و به هر حال هر جوری بود نگهش داشتن، یه مبلغی هم بهش میدادن هر ماه که این خودشو بتونه از پس زندگی خودش بر بیاد. الان مشکلی که من دارم الان حدود 8-9 ماهه که ایشون رفته و اصلا با منم هیچ تماسی نمیگیره، گاهی میبینم پیش یه سری سیاه پوست رو نمیدونم آدمایی که من اصلا
کجا هست آخه جوجوی میره. نه آخه این جایی که هست نه سب کنم نه یه ذره به جایی که توصیف بکنی یه ذره واقعیت ها رو بگو، یه جای شبانه روزیه یا یه جایی میره شبا آزاد میشه، شبا کجا میخوابه، کناری کی با کی؟
نه 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 یه خونه بهشون دادن که سه نفرن، دو تا دیگه هم این همین مثلا 19 ساله هستن، هر خونه سه اتاق داره، هر کدومشون یه اتاق دارن، همین نزدیک خودم هم هست، آدرسش هم میدونم. سوسیال اینو بهش داده، یه مبلغی هم در ماه میده، ولی
بنابراین سرپرستی این که کجا میره چی کار میکنه، کار خوب میکنه بد میکنه با کیه؟ با هیچ کس؟
با سوسیال دیگه.
نه آخه نفس کنید اگریشون مواد مخدر مصرف کرد، مشروب خورد، کی میدونه کی ازش خبر داره کی چی کار میکنه؟ هیچ
دیگه. یه آدم بزرگه، یه بچه نیست، یه بالای
هیچ در. خب هیچی، خب با تو حرف نمیزنه، خب نزنه، پرو مادرش بفرستیش اونجا داغون میشه، اینجا بیا تو رو داغون میکنه، ولش کنید هر رو که کردید، خودش بالاخره داغون میشه. فقط اگر بره خونه مادرش، مادرش رو از بین میبره و خودش رو، بر روی تو باشه تو رو از بین میبره و خودش رو اونجا گذاشتیتش، خودش رو از بین میبره.
ببینید آره که من بعدها از طریق این خالش که این طرفه متوجه شدم، یعنی این به من گفت، من یه چیزی به تو میگم ولی بین خودمون باشه، گفت که با این انقدر اونجا اینا رو به از آورده بود، اینا فقط میخواستن از دست این راحت شد.
معلومه، من که مطمئنم ازم، تو اینا رو من نگفتی، من گفتم چون بقیه میشنون به تو بگم، اگه تو بهم گفتی من هرگز نمیذاشتم تو بچه رو بیاری اروپا.
آره واقعا کاش با شما صحبت کرده بودم، من الان فقط نگرانشم.
هیچ کاری، نگران باش، نگران باش قربونه. ازدواج غلط، آوردن بچه غلط، آزاد گذاشتن زن غلط، فرستادن بچه به ایران غلط، 10 سال بیخبر ازش بودن غلط، رفتن و دیدنش بعد از پیدا کردنش وقتی بدون که نگاه کنی به واقعیت‌ها، بدون که توجه کنی به امکانات خودت، آوردنش اینجاست. الانم گفتم یه بچه ایست که به احتمال زیاد پرو مادرش باشه، دوربری رو داغون میکنه، پرو تو باشه، تو رو داغون میکنه، تو همش هم خودش از بین میره. الانم که اینجاست یه امیده که از یه نگاه تازه به دنیا و زندگی شاید 5% 10% بتونه بحران طوفان رو بگذرونه، ولی به احتمال زیاد نه. بنابراین ولی نگرانی، نگران باش، کاری کسی نمیتونه بکنه عزیز. تو میخوای یه آدم بزرگسالی که از نظر قانونی هیچ حقی کنترلی روش به هیچ شکل و فرمی نداری، بدون داشتن هیچ امکاناتی درستش کنی. مثل اینکه من به تو بگم الان یه آدم احتیاج به جراحی قلب داره، بیا خونه و اینو درستش کن. نه خونه تو اتاق عمله و نه تو جراح قلبی. تموم شد. ناراحتی که ناراحت. نگرانی که نگران باش. دسته گلیست که شما دوتا توفه انجام دادید.
دقیقا حق با شماست. دقیقا ببین من الان چیزی که من الان مشکلی که دارم اینه که من شبا اصلا نمیتونم بخوام.
میفهمم تو خواهی باید بری دکتر کمک بگیری عزیزم، خودت باید بری ببین. نه ببین عزیزم، مسائل با هم مخلوط نکن. من مادرم فوت کرده، پدرم فوت کرد، تموم شد. من دیگه برای اونا کاری نمیتونم بکنم. من الان میبینم غمگینم، ناراحتم. البته پدرم و مادرم خیلی وقت فوت کردن، دیگه فکر نکنه تازه است. من غمگین ناراحتم، باید برم مشکل خودم حل کنم. تو برای پسرت کاری نمیتونی بکنی، تمام. اگه روزی او از تو چیزی خواست که دیدی درسته و میتونی بکن، اگر نخواست هیچ. با تو ارتباط نداره، نداره با تو ارتباط نشه، تو اصلا پدرش نیست. تو برایش یه غریبه ای هستی که از بچه هایی که یه هفته است میشناسه با او غریبه تری.
دقیقا همینطور.
بنابراین به من میگه ناراحت هم میفهمم، متاسفم از اون شنیدم یه بچه از پادر اومده به خاطر همه نادانی ها و خودخواهی ها. ولی تموم شد عزیز، کاری نمیشه کرد. تو فقط میشینی تو از طریق دولت به تو بگن این کارو بکن، وقتی فکری میتونی و درسته، یا پسرت بگه یه چیزی میخوام اگر میتونی درسته بکن، اگر نه هیچی. ناراحتم هستی؟
با من تماسی نداره.
من کاری ندارم. ای بسا یه سال دیگه، 6 ماه دیگه داشته باشه. تو به اندازه کافی دیدی همه چی جوری عوض شده. من اصلا بحثم این نیست، ولی تو نمیتونی بری کاری بکنی عزیز، اینو بپذیر. تو هیچ کاری
نه. ببینید آقای دکتر، من سوالی که از شما دارم، من میدونم نمیتونم کاری کنم. من الان زندگی خودم در مخاطرم.
بنابراین برو دکتر.
نه خواب دارم نه خوراک.
عزیز من دارم. عزیز من، من که گفتم اینقدر مطلب تو روشنه، فقط تو چون به جوری خاصی به دنیا نگاه میکنی من مسئله‌ام. تو باید یه دکتر پیدا کنی، بری برای مشکل با او صحبت کنی، نه به خاطر حل مسئله فرزندت. حل مسئله فرزندت در ذهن خودت. یه آدمی مثل من که الان به نصب کن، نه گوش نمیدی مرد. یه آدمی مثل من برمیگرده بگه مرد هیچ کاری، بیکاری، ول کن، کاری نمیدونی بکنی. خب حالا میگه ناراحتم، ناراحت باش، برای ناراحتیت برو دکتر. عزیز دل، مطلب روشنه. چرا مثال زدم پدر مادر من مردن؟ یعنی اون بس منتفی است. تو برای بچه هیچ کاری، چون تا زمانی که آدم دو دل چیکار بکنم، زنگ بزنم برم اونجا، نرم اونجا، بکی بگم بکی نگم، گرفته، فراموشش کن. اونو بذار کنار، حالا نگاه کن این چه حالی داری. غمگینی؟ برو دکتر. نگرانی؟ برو دکتر. شب خوابت نمیبره؟ برو دکتر. ولی برای خودت. ولی اینکه کسی از راه برسه بتونه به تو کمکی بکنه برای بچه اصلا شدنی نیست.
درست.
یه مشکل دیگه. نه ولش کن. من دو تا دیگر رو دارم از راهای دور یا نزدیک نمیدونم. مونده. نه تو هم من از کافی دو تا تیکه صحبت رو داشتی، مسئله اصلی زندگی تامینه.
من باز با شما تماس میگیرم.
اوکی. خدا نگهدار.
ممنونم ازتون. آقای
لطف کردید. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمی.
ببخشید آقای دکتر، من برای بار دوم مزاحمتون میشم. چند روز پیش باهاتون تماس گرفته بودم برای همین رابطه من و همسرم، که گفتم که با دوستامون در ارتباط خیلی راحت برخورد میکنه، شما هم گفتین که جای خطرناکی وایسادین اینا. میخواستم بهتون بگم که
این من کمان که یادم هست، ولی احتمالاً شنونده های ما و شنونده نیستن. اگر میشه خلاصه آنچه که من فرمودید بفرمایید که بقیه هم در جریان باشن. خلاصه که چه خبر است؟ هر دو شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
و ایشون؟
37 سالشونه.
چه مدلیش ازدواج کردید؟
7 سال ازدواج، 8 سال، تقریباً 8 سال ازدواج کردیم.
فرزند؟
ندارم.
هر دو شغل و کارتون؟
شوهرم مهندسی عمران تو ایران گرفتن، از وقتی که اومدیم به خاطر مشکلاتی که اینجا داشتیم نتونستن کار خوب پیدا کنن، الان دارن دلیوری انجام میدن.
و شما؟
من نه، من کار نمی کنم.
به من بفرمایید که گفتید از طریق بردن لاتاری آمدی؟
بله بله.
چه مدتی سران اینجا هستی؟
3 سال تقریبا.
آکی. خب حالا به من بفرمایید چه خبر است.
آی دکتر، همسر من یه آدمیه که میگه که من دوست دارم خیلی به دیگران کمک کنم، برای من فرق نمی کنه خانوم یا آقا باشه، اما دیدگاه من اینه که بیشتر به خانوما کمک میکنه. یعنی حتی الان این دوست خانوادگی ما 1.5 ماه که تو خونشون بودیم، ایشون داره کمکش میکنه به هر طریقی. من یه ذره راستش ناراحت.
من فکر کنم ما حرفونو با هم زدیم، شما ما میگید ما حرف نزدیم. الانم یه اشاره کرد. شما صبر کنید. شما فهمیدین از وقتی ما اومدیم اینجا یه دوستی پیدا شد، یه باونی ما تو خونش بودیم. بعد از اینکه تو خونه یادم افتاد، بعد از اینکه ما تو خونهشون بودیم، ایشون الان برخی از اوقات اون آقا نمیخواد که کسی به اونا کمک کنه. خانومش زنگ میزنه برای کاراش، همسر منم میره کارای اون خانم رو با وجود مخالفت همسرش انجام میده. ایشون حقی هم چای نره. این تجاوز به حریم اون آقاست. و مهم هم
نیست خانم میخواد. میگه همسرم مطلعه، اما چون ناراحته من بعدن ناراحتی ما باهاش برطرف میکنم.
نه بنابراین ایشون هم نمیره تا اونا مشکلشون رو حل کنن. بنابراین تکلیف روشنه. ولی اگر همسر شما اصرار داره بره، ایشون دیگه کمک کردن به کسی نیست، دیگه زور گفتن و تجاوز. بعد شما هم ناراحت هستید، همسر اونم که فعلا اگر نباید بدونه. پس شما دو تا ناراحت، شما دو تا اون دو تا چی میگن؟
خب منم همین میگم چرا باید
نفهمیدم چرا
به من کمک میکرده، من باید دوستانه کمکش کنم، اون ندیده و نشناخته ما رو راه.
من اونا رو فهمیدم، ولی الان شما باید شوهر او رو ندیده بگیرید. خانم اینا استدلال هایی هنیشی، یه کسی به من بیدریق کمک کرده، ولی من که الان نمیتونم کاری بکنم که غلطه و بده از جانب یکی از اونا، فقط به صرف این که اون آدم یه روز به ما کمک کرده. خب اون یه روز کمک کرده، ما خواستیم اونم کمک کرده، کمکش هم کمک بود. این کاری که شما میکنید کمک نیست. شما هم ناراحتید، اون شوهرم که ازش خبر نداره، ایشون نباید این کارو بکنه. درام این که فهمیدم استدلال نیست، این بهانه است، حرف بیخودی.
این حرفتون درست، اما واقعا من وقتی میبینم خب همسرم بیشتر با خانم‌ها گریشته، راستش آقای دکتر نمیدونم حالا شاید بگین حس زنانگی بعدی دارین، حس ناراحت میشم. من الان
ایشون یک کاری میکنه که شما ناراحت بشید، ایشون نباید دیگه این کارو بکنه. بلکه ببینید
از این میگه من اخلاقم اینه، میتونم با همکار خانومم بگو بخن کنم بیرون برم، حتی امکان داره بعدن کاری که داشته باشم با همکار خانومم ماموریت برم اینا رو، اما من اینا برام نمیدونم. حالا خانمای دیگه بپسندن، اما من برام
شما برای چی تو این ازدواج و رابطه میخواید بمونید؟
یعنی به صلاح شما میگید من
چرفی نمیزنم؟ من چرفی نمیزنم عزیز. شما اصلا اومدنتون به اینجا اشتباه بوده. بعد اینجا بیاد یه نفری مثل شما، بعد از 3 سال که آمدید هیچ کاری نش باشید، یک کسی از طریق دلیوری که درآمد کمی داره با 1000 مسئله و مشکل میخواد زندگی رو اداره کنه. حالا شما چسبیدید به مقدار این که ایشون با خانما به گو بخن میکنه، حتما احتمالا حرف شما درسته، ایشون داره کار غلط و بدی میکنه، ولی شما همه زندگیتون اشتباه و غلط.
میگه که من نیت بدی ندارم، من با آقایونم میکنم، اما خب اینی که الان دیدگاه من اینه، نظر من این آقای دکتر که مثلا من احساس میکنم بیشتر با خانوما تا مثلا
خب آخه خب بیشتر عزیزم من شمارم نمیفهم، اصلا 80% کمک ایشون به خانوماست، 20% به آقایون، برای که خانوما دوربرش هستن یا به هر حال اونجا توجه جلب میکنن. شما این فکر میکنید نیتی پشتش، شما این فکر میکنید نه ایشون، نیتشون بده، هدفشون بده، معلوم کار بده. شما نظرتون؟
من نمیگم نیتشون بده، میدونم نه آقای دکتر، اما خب من وقتی میبینم که توی این مدتی که داره کمک میکنه کار میکنه به من بی توجه میشه، به زندگیمون بی توجه میشه، ناراحت میشم.
خب بنابراین
من حتی میگم که
ایشون داره
میگه مثلا یه وسیله برای خونه بخریم، یه کاری برای خونه بکنیم، میگه ما زندگی نداریم، اما میبینم مشتاقانه برای کمک برای دیگران میره، حالا چه خانم چه آقا فرق نمیکنه. خب اینا باعث سرخوردگی من میشه. چرا همسر من که این همه اکتیو، خیلی فکر خوبی داره، خیلی بیان خوبی داره، خیلی کمک خوبی هست، چرا برای زندگی خودمون نباشه؟ بعد در همش هم میگه مشکل اخلاقی توه، تو خیلی حساسی، تو خیلی شکاکی، تو خیلی بددلی، در صورتی که اینطوری نیست. اگر اون خیلی چیزا رو از من پنهان نکنه، منم اینطوره، موبایلش از من پنهان میشه از وقتی که من الان این چند وقت اومدم. قبلا مثلا با دوست من با مادرش بیرون رفتن، دوست من اومد به من بیان کرد که ما بیرون رفتیم، خودش هیچ بیان نکرده، بعد که بهش میگم چرا، میگه چیز مهمی نبوده.
سرگاه خانم من شما رو نمیفهمم، شما چطور جرأت میکنید بگید که نیتش خوبه؟ من دارم به شما میگم، یعنی شما یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون دارید. مرزم به شما اینه که شما میگید ایشون این کارا رو میکنه، بیش از حد میکنه، پنهان میکنه، از من پنهان کاری میکنه، این رفتار درست نیست، از من میزنه، این کسی که زندگیش خودش گیر و گرفتار و امکانات نداره به جای اینکه مواظب زندگی خود ما باشه مواظب زندگی اوناست. مرزم این است، شما چه چیز خوبی در ایشون میبینید؟ شما نمیتونید من بگید ایشون نیتش خوبه، هدفش هم خوبه. من همچین نیت خوب و هدف خوبی در ایشون نمیبینم. اصلا این داستان این که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه، یعنی یه کاری که برای خدا هست غلط، حرامه. من چراغی که مال خونمه قرار نیست ببرم تو مسجدی بذارم که خانه خداست.
خب میگم آقای دکتر، من با ایشون صحبت میگه که چون تو اخلاقت
اینطوره. من نمیفهم سرگاه خانم، هفت دفعه این حرف رو زدید. ایشون که ایشون از که استاد دانشگاه است در جهت مسائل روانشناسی، ایشون کارش غلطه. اگه کسی دزدی کرد بعد برگه بگه آخه اخلاق تو هست که فکر کنی مال مردم، مال مردم، مال ما، مال ماست. نه خیلی، مال مردم هم مال ماست. من به حرف ایشون چه کار دارم؟ من دیدید دو دفعه به تأکید گفتم شما چی فکر میکنید؟ شما معتقدید نیتش خوبه، هدفش خوبه؟ ساکت. معتقد نیتش خوب نیست، هدفش خوب نیست، ما مسئله داریم. من که نگفتم نظر ایشون چیه، من پرسیدم ایشون چه استدلالی میکنه عزیز. من فهمیدم که شما
من نمیگم نیت بدی داره به کسی آقای دکتر، اما من میگم که وقتی بیش از حد میشه باعث رنجش من میشه.
بی خود شما رنجش دارید وقتی ایشون نیتش بد نیست. ایشون داره یه کاری میکنه که شما درست نمیدونی، ایشون درست میدونه. شما دوست ندارید، اون دوست داره ولی کارش بد نیست.
دقیقاً الان مشکل ما همینه که مثلا ایشون کار خودش رو درست میدونه اما برای من رنجاوره. الان من باید چی کار باید
من نمیدونم خانم، بلکه شما اصلا اهل منطق و استدلال نیستی، اصلا نیستی. خانم عزیز، بانوی گرامی، من مطلقاً رفتار ایشون رو با نیت خوب و هدف خوب نمیبینم. شما میخواید ببینید بعدم شما باید ساکت بشید. روزی که من میگم یک کسی نیتش خوبه، هدفش خوبه، حق ندارم ناراحت بشم. بی خود ناراحت میشید، سرتون میزنید به دیوار. شما که نمیتونید بازی در بیارید، این حق بازیه. من برگردم بگم نه من دزدی او رو بد نمیدونم، خب من از دزدی ناراحت. ای بابا بپذیرید قسمت اول رو. شما قسمت اول رو نمیخواید بپذیرید، چرا؟ اذیت نشی. نوع حرفایی که میزنی.
نه من میپذیرم. اما ایشون یه جوری با من.
من با ایشون چی کار دارم؟ عزیز من. از
باید کیت... تو بپذیری.
عجب گرفتاری سرکار خانم. من اگر برم دادگاه به قاضی بگم آقای قاضی دزدی من کار خوبیه، شما اشتباه میکنید، قاضی میگه بفرمایید بیرون، خواهش میکنم. نه شما خیلی خوب کار کردید. ایشون نظرش هر چی میخواد باشه باشه. شما باید با نظر خودتون فکر کنید، حرف بزنید. شما باید با عقیده خودتون تصمیم بگیرید.
دقیقاً همین آقای دکتر که من ببخشید مزاحم شما هم شدم وسط حرفتون، همین کار باعث شده که الان من بین رفتار خودم با اون عمل کردم دوگانگی باشه، اعتماد به نفسم از دست بدم. اصلا بعضی وقتا میگم که کدوم کار درسته، این کاری که این میگه یا این عقیده یا اون دلی که من دارم، یعنی اون فکری که من دارم درسته؟ میدونین الان همین ضد و نقیضاست که منو بیشتر.
اصلا ضد و نقیض نیست، اصلا ضد و نقیض نیست. شما یه چیزی رو که امیدوارم غلط میدونید ایشون میگه درسته. من اینو شمایی که دزدی رو غلط میدونی میرفتم میگه دزدی خوبه. بچه همونگید من ضد و نقیض دارم. من چرا ضد و نقیض ندارم؟ اذیت نشید، شما نمیخواید بشنوید. شما اساس زندگیتون برای این که آدم باید یه حرفی بزنی یه کاری بکنی که چیزی رو نگه داره. اصلا لطفا ناراحت نشید، چون به همه مربوطه. اصلا یه فریبکاری الان حاکم بر ایرانه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. من میخوام زندگی زناشویمو نگه دارم، پس صد از یک کمتر، برای که هدفم خوب. من صعب کنید، شما حرفی که من میزنید 100% این عزیز، شما دلتون میخواد بگید این زندگی خوبه یا باید درستش کرد یا باید کاری برش کرد. من نیتتون رو ستایش میکنم، یه حرفتون حسابیست، ولی تمام زندگی شما فریب و دروغ بوده. یعنی اصلا پیداست، یعنی ما گفتیم یه چیزی خوبه پس حالا که خوبه حق داریم بد کنیم. عرض کردم این قاعده یه هدفی، کاملا راه رو توجیه میکنه. الان شما دارید اون کار رو میکنید. شما لطف کردید من تلفن کردید خدمتتون هستم، مثلا تردید ندارم که نیت ایشون و هدف ایشون و حال ایشون همه بد است و غلط. تمام شد. تصادی در کار نیست.
خودشون هم
میشنون، میخواییم
با
هاشون
صحبت
من چی کارم کنم؟ ایشون دلشون میخواد با من صحبت کن صحبت کن. و شما توی زندگی آمدید که به نظر من اصلا ایشون نمیخواسته با شما ازدواج کن، برای که نظام ذهنیتون فهم میخواید بعد از پیام ها ایشون بیان به من بگن آیا واقعا کی بود که این ازدواج رو سر داد، کی بود که ما رو از اونجا کشید به خود حتی به اینجا. درسته که گرین کارت رو بردید، لاتاری رو بردید، آوردمون اینجا برای که از اون فشارهای خانوادگی دوربر دور باش. میخواید بگید
آره، چون همیشه به من میگه میگه اگر نمیومدیم اینجا ما تو ایران از هم جدا میشدیم.
من
اومدم اینجا یه فرصتی بهت بدم
دقیقاً
زندگی کنم.
دقیقاً من مطمئنم عزیز، برای که من استدلال شما با نگاه شخصیتی شما آشنا هستم. شما وارد یه رابطه ای شدی به خاطر همین نیت خوبتون که می‌خواستید چیزی بسازید. من اونجا رو گفتم. حتی ستایش می‌کنم. مثلا که می‌خواید زندگیتون رو نگه دارید. شما از این مسیر آمدید. فریبکاری هم تو کارتون نیست. ذهن شما این گونه است. یه دامی پهن کردید، ایشون انداختید تو این دام. این دام هم ازدواج بوده. بعد اونجا معلومه با مخالفت‌های همه روبرو شد از یه طرف و با واقعیت‌ها. شانسی که ظاهراً آوردید کوتاه‌مدت اینی که لاتاری بردید. برداشتید آمدید ایشان اینجا. گفتید پسری که اونجا در اختیار همه است و تحت تاثیر همه است و تو زندگیش نقشی دارن، اینجا من خودم میارم، ماشاءالله بزرگش می‌کنم، کنترلش می‌کنم. ایشون هم تنها راه فراری که پیدا کرده اینی که با یه استدلال من خوبم و مهربونم داره کاری می‌کنه که شما رو رنج بده. چرا؟ برای که رابطه اساساً غلطه. ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنم؟
بله بله.
اوکی.
بیش گوشی خدمتتون.
لطفا
گوشی خدمتتون. بله
مرسی.
سلام دکتر.
سلام عزیز دل. اول من مثلا راجع به شما سوال ندارم، شما من بگید داستان ازدواج شما با همسرتون چی بود؟ چند اندازه نظر من که بالاخره شما یه دفعه گیر افتادید تو این ازدواج درست؟ راستشو بگید خب. حضرت عباسی
نمیتونم بگم یه دفعه، چون یه تایم زیادی طول برد که این اتفاق افتاد، ولی چیزی که بودش ما خیلی این مخالفت های خانوادگی و همیشه بیشتر جربسته ما تو خونه در مورد همین گذشته فک فامیلی که به هم ربط داشته، که اصلا واقعا اینکه از چیزای بی خود توی زندگی ما بوده. یعنی ما شاید 10% 20% در مورد مشکلات خودمون جربسته داریم، شاید 80% در مورد اتفاقی که توی فامیل گذشته. مثلا خانم من با اطرافیان من تایفه مادری من خیلی مشکل داره و این چیزها رو همیشه میاره وسط و اینا، که من شاید بگم توی این 10-12 سال آشنایی و ازدواج رو هم خیلی ما جربست داشته به این چیزها داشتیم، که اینا درون من رو خیلی پر کرده از این خانم، که چرا اینقدر ما باید راجع به گذشته فامیلی بحث بکنیم، حتی اینکه ما خودمون خیلی مشکلات دیگه هم داریم.
برای که ایشون حرفش این است که تو باید در اختیار من باشی، تو باید بپذیری. عمد اینجوریه، خالت اونجوریه، تقصیر اونا اونجوری بود، همه اینا رو بپذیر. حالا که متوجه شده اونا بد بودن و من خوب بودم، حالا در اختیار من باش.
من میگم ایشون همیشه اینو گفتم جام دکتر، که ایشون یک دنیایی برای خودش درست میکنه، تو اون دنیا یه شوهری مثل من ایدئال ذهنش میخواد بتراشه، ولی اینکه در ظاهر من نمیخوام بگم نه ایشون پرفکت منه نه من پرفکت ایشون، و باطن هم همینجوری. منتها حالا ظاهر من میگم به قول شما یه هر کس دیگه که تا حالا گفته، ظاهر چیزی نیست ماندگار باشه، یه چاقی، یه سوختگی، یه چیزی همه چی عوض میکنه، ولی من میخوام میگم این درون آدم هست که آدم ها رو میتونه به همدیگه نزدیک کنه، و چیزی که هستش من میگم تو اگر بخوای به قول شما تا یه سنی که میدم اون سنهای هم از چند سالگی تا چند سالگی که گفتین، ولی تو یه سنی واقعا آدم بیشتر از 5% نمیتونه تغییر
کنه. درسته.
تا اینکه شما بخوای اگر بخوای 50% من تغییر بدی، یا بخوای من پرفکت اون کاراکتری که توی ذهنت داری منو بخوای اونجوری منو بسازی، و این اصلا ایدئال نیست. ولی ایشون من لاتاری برنده شدم، و من اگر همینجوری که حالا شما فکر کنم حالا استدلال اینجوری هستش که شاید من به زور توی این رابطه بودم، شاید شده، شاید مثلا اون لحظه که این چند تا خواستگار خوب داشت و من خیلی خوشحال بودم که میرفت، چون ما با هم دوست بودیم و من 100% بهش گفتم که هیچ ازدواجی برای من نیست با تو، ولی وقتی که ایشون روی لجبازی رفتش و یه خواستگار واقعا بد، یعنی از هر لحاظ که من الان این زندگی خودمون که به قول شما تو جهنمش وایسادیم، ولی اون زندگی حتی الان به نظر من این زندگی باز ترجیح به اون زندگی که میتونست با اون مرد داشته باشه. من تقریبا یه جورایی دو تا استدلال برای خودم داشتم، یکی هیرو باشم مثل همیشه و یکی این که شاید واقعا اینو به خودم گفتم، گفتم شاید پدرم تو داری اشتباه میکنی، یه علاقه شاید یه ذره باشه، بیا اینو ترای کن و حداقل از این اتفاق نیفته. وقتی که این اتفاق افتاد و رفتیم و خیلی درگیر شدیم تو خانواده و مسائل و من سریع یه دونه مشکلات کوچیک، یه مدتی من همون مادری که با من خیلی خوب بود به عنوان پسرخاله تقریبا بودم براشون، یعنی خواهرزاده میشدم براش، من بعد از ازدواج این تغییرات تو ایشون دیدم، ایشون هم میگه حالا من تو خانواده تو دیدم و تمام اینا که دست به دست هم داد و من همین یکی دو سال آخر قبل از اینکه بیایم اینجا من با مادرشون با خانواده ایشون قهر کردم، یعنی اصلا با مادرش اصلا دیگه حرف نمیزدم تا زمانی که ایشون به رحمت خدا رفت و ما برگشتیم، همین پارسال بود که اینجوری شد و اینا، یعنی اینقدر این تنش‌ها زیاد، ولی من کماکان ایشونو هنوزم مثلا به عنوان همین فامیلی یا دوست داشتم، به عنوان یک کاراکتر که خودتونم گرفتینش، ایشون واقعا درون خیلی خوبی داره، خیلی مهربونی داره، ولی اینکه چرا با من این داستان هست نمیدونم. و من قبل از اینکه لاتاری برندشم دیگه به اوج رسیده بود این داستانا، گفتم که خب من اونجا بتونم، یعنی اگه نمیشد ما طلاق میگرفتیم، من گفتم که اینجوری از هم یه کیس برایشون که بیاد و در آینده برای خونه و خانواده و اینکه ما خیلی دور میشیم و از این تنشات کنده
نه کاملا نزدیدم نه نظر منم همین بود، من مطمئن بودم که این یه رابطه ایست که با کشاکش‌های بسیار بوده و بعد شما اون حرفی که زدید کاملا درسته، شما اصلا رول شما اصلا باید میرفتید مأمور آتش نشانی میشدید، چون برای نجات دهنده، یعنی شما حرفتون این است که کی مشکل داره مسئله داره من میام کمکش کنم. حالا بذار فکراتو بکن، اگه خواستی هم کتک کاریاتون رو هم بکنید بذاریم ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون رو باقی دارم روی خط باشه. چنگ و رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام. بذار من ازتون یه سوال بکنم وقتی بعد از اینکه شما حرفی میخواید بزنید، ولی بذار این داستان این خانومی که شما میدید منزلشون کمکشون کنید چی؟
ای دکتر کوتاه مختصر، این که ما وقتی ایشون تو ترکیه دیدیم، صدای من خوب میاد؟
کامل عزیز بفرمایید.
بله، ما تو ترکیه اونا رو سرو دیدیم توی هتل. ما ایشون از ما گفتش که شما کسی کاری دارین؟ گفتم نه، ما حتی یه ستاره نداریم توی آسمون اونجا. بعد گفتش که خب بیاین کالیفرنیا اونجا اینطوری اینا. ما یه دوست خانوادگی داشتیم که 40 سال دوست مادرم بود، کلرادو. اول رفتیم پیش اینا که 40 سال از بچگی، شاید بیشتر از بچگی با مادرم.
نه وارد جزئیات نشد.
خب آره، من اونجا که رفتیم دردسر خوردیم، ایشون بعد از دو سه هفته ما رو که انداختن از خونه بیرون تقریبا یه جورایی، بعد گرین کارت منم به عنوان اینکه تنبیه کنن منو بابت حالا نمیدونم میگفتن من رود بودم و حالا هر چی که بودم و دردسر خیلی شد. ما مجبور شدیم اولین تماسمون رو با این خانم اون موقع بگیرم، چون ایشون با وکیل کار میکرد و گفتم که اینطور اتفاق افتاد، اینا شمارهشو دادم به همین خانم و زنگ زد تلفنی تهدیدش کرد و اینا که من تونستم گرین کارتم بگیرم. این اولین کمک خیلی خوبی بود برای من که من خیلی براش یعنی راجع به اون، اگه من الان گرین کارت در دستم هست چون نه زبان بلدم.
نه متوجهم عزیزم، حالا یه جزئیات چون وقت ندارم. نه ایشون قبول، همه کارا درست، چرا شما بدون
اومدیم که یکی دو روز بمونیم و همین موندن شد یک ماه و خورده مونیم برای کار، ماشین خریدن، کمک کردن.
قبول مرد قبول. سوال من اینه، اگر همسرتون ادعاش اینه که شوهره نمیدونه، نباید بدونه به هر دلیل؟
نه میدونه، در اصل میدونه زنش، هر سری که این اتفاق میفته. اولا من تنها نرفتم، همیشه با خانومم رفتم، الا این مدتی که دوباره خانومم دوباره 4 ماه 6 ماه پارسال بود، یه 4 ماه الان بود برگشت ایران اینا. من برای هر چیز آقای دکتر نمیرم برایشون کمک کنم. من بهشم گفتم که خانم اگر که من به خاطر این کمکایی که کردیم، به خاطر این محبت ها، اگر کاری بود که واقعا دور و بر شوهرت، برادر شوهرت، قاضی نتیجه کس نتونست، یه کاری بود که واقعا نمیشد کسی انجام بده من بدم، من خوشحال میشم که این کار براتون بکنم. و اینجوری شد و هر سری هم اون زنگ میزنه به شوهرش، من امروز میخوام به فلانی زنگ بزنم، میاد اونم میگه که تو باز به این گفتی. و شوهرش الان که این اتفاق افتاده و خانم من زنگ زده بهش، از دست من ناراحت نیست، از دست خانم من ناراحته. میگه من هیچ موقع به این مرد شک نداشتم، اگه شک داشتم نمیذاشتم بیا تو خونه زندگی من، من فقط ناراحت اینم که نه، حتی برادرش، نه فقط من، میگه برادر من هم اگه میخواد بیا تو خونه من نباید دست سیاسفید بزنه. در صورتی که برادر همین آقا به خودش مثلا هزاران بار برای کار رنگ زدن، کار پارکت کردن.
حالا همسرتون از این موضوع ناراحتن، شما چرا این کار ادامه میدید؟
من به خاطر آقای دکتر اصلا ایشونم بذارم کنار، ایشون من با هر کسی اگه بخوام، من این به قول شما نانوانمانی که توی وجود من هست فکر میکنه این اینقدر نیست، ولی من کمک انسان دوستانه، کمک من دوستم یه سیاه‌پوست امریکایی همسایه‌مون اینجا، من یه روزی داشتم کار میکردم، ایشون به من گفت، تو تراستی که به من داشت، گفت من زنم باید بره سالت لیک سیتی، من هیچ کسو ندارم که این کار بکنه، میتونی اینو ببریش و برگردونی با سه تا بچه و اینا؟ گفتم آره چرا که نه، کارمو ول کردم رفتم ایشونو گذاشتم. من نمیدونم شاید هم
آخه نه این کار که درست نبود، نه این کار که درست نیست عزیزم، برای اینکه آخه دو تا مسئله، شما اگر زیاد داشتید به دیگران میدادید حرفی نبود. من میشه گفتم آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودشو برآورده کرد به دیگران کمک کنه. آخه شما ایشون یک حرفشون دو چیزه، یکی ما زندگیمون سخته که پیداست از نوع کار و زندگی شما و کار نکردن ایشون، دو ایشون میگه از من مایه میگذاره. شما وقتی پا میشید میرید از حالا هر جا که هستید به سالت لیک سیتی برمیگردید، خب یکی دو روز شما نخواهید بود، خب این کارو شما حق ندارید
بکنید.
از نظر چی این کارو بکنید؟
ایشون تراک درایوره و میخواست به من پولش هم بده. من قرار روزی $200 در بیارم، ایشون میخواست به من روزی $200 بنده $600 به من بده.
آیا داد یا نه؟
داد من قبول نکردم.
چرا؟
چون نمیدونم احساس کنم
اینجا ما گیره پول... نه اینجا شما الان یه حرفایی دارید میزنید که من فکر میکنم اون وقت شما فقط بخواید به مردم کمک کنید، حتی قرار ازدواج کنید، حتی قرار بچه دار بشه، نکنید. آخه درست نیست. اصلا من کاری ندارم. من کاری به سفید و سیاهش ندارم. اینکه شما میخواید محبت بگین بکنین. ولی دو تا نکته است عزیز. نه به هزینه خودتون و دیگران. شما اضافتون رو بدید. ولی این اصلا اینکه من هیچم کار نیست. شما بچه چندومی تو خانواده عزیز؟
من دوم.
از چند تا؟
از سه تا.
خب وسطی بعد جوری ساندویچ شدی قربونه. نه و اونو به من میگی تو من 911 یا آتش نمیدونم دقیقا هستی. یه نفر میگه من زن و سه تا بچه ها میخوام بسیم سال لیک سیتی، به هیچ کس اطمینان ندارم جز به تو. حالا اصلا
نه نگفت اطمینان ندارم، گفت من مرخصی ندارم، ندادم
قبول برام، ولی پولشو میگرفتی میرفتی میامدی، هم برای تو خوب بود هم برای
من. میتونستم و واقعا همین بود. خب میدونین که حالا شما فکر میکنین که این دلیوری یا هر چیزی درآمدش خیلی خوب، چرا من اینجا اینقدر توانایی هست که تا مای 7000 تومان با این در بیارم و مشکلی آنچنان مادی نمیتونه باشه، الا اینکه من یه موقعی بخدمت
برای خب روزی 12 ساعت کار بکنی
جان.
روزی چند ساعت کار میکنی عزیز؟
روزی 10 ساعت.
روزی 10 ساعت داری کار سخت و سنگینه، اذیت کننده میکنی برای اینکه پشت فرمون نشستن.
درسته. مدرکم اصلا الان کلسنت مثلا رفتم انترویو دادم به خاطر اینکه تازه فهمیدم چه جوری میشه مدرکم کوالیفای کنم اینجا، اکویوالنت کنم و برم مثلا کلسنت امتحان بدم یا کار اینجا با اینجوری که میگم این 3 ساله که شما بگیم ما 3 سالیم، در از شاید فیزیکلی 3 سال هستیم ولی منتالی.
حالا یه سال شما که نمیخواید بچه دار بشید؟
سعی قبلا پرسیدین ایشون گفتن نه، من گفتم نه، خیلی هم دوستمون بچه دوست داریم، ولی من و ایشون اول که میگم داستانه ژنتیکی و فامیلی و اینا که میترسیم، این میگه من ژنتیک خانواده تو نباشه، من میگم ژنتیک خانواده تو نباشه، از این داستانه های حرفای بی رفت که میزنیم. و بعدش هم که الان هم میترسیم که امروزمون خوبیم، یه ماه خوبیم، سه ماه جر و بس قهر و اینا نبودیم، ولی جر و بس زیاد داریم. و این خانم من حالا از این دست آدم از خود که شما میلیون آدم باشون صحبت کردیم، تو حرف وقتی هی میلی یعنی یه اقیانوس یه ماهی داخلش میخوای یه ماهی تو یه اقیانوس بگیری، همش از این بر به اون بر، بازی تو کلماته، بازی تو حرفاه، یه چیزی میپرسی از داخل اون سوال دیگه در میاره، از داد سوال میکنه. اینه که جهر و جهر بسته ما هیچ تایی نداره، همیشه سوال هایشون براه، همیشه سوال پرسیدن ها هست. و این که من بعد از این مدت یه ساعت جهر و بسته اصلا خسته میشم دیگه، جوابشی نمیدم یا میرم بیرون از خونه یا گوشیم خاموش میکنم.
برحال مسئله دارید عزیز. به نظر حالا یه سوال دارم، فکر کنین شما و ایشون هر دو اگر آنچه که هم اکنون در بینتون اتفاق میفته رو میدونستید با هم ازدواج میکردید؟
میگه چه اگر
شما خود تو جواب بده اول.
آه من جواب بدم،
ازای شجاعت بخواد جان.
نه
من مطمئنم ایشونم اینجوری که از تو شکایت میکنه البته بهتر از تو پیدا نمیکرد، ولی که تو مرد خیلی خیلی خوبی هستی، فقط خودت تو آتیش میزنی برای که دیگران رو گرم کنی و این کار رو نباید بکنی. از
به خدا آقای دکتر میفهمم شما شاید درش اینو به من بگین، ولی اینجوری نیست. من یه کمی همین، من خیلی دوست داشتم مثلا یه آدمی مثل شما میشدم، خیلی روانشناسی
بیاران کجا اون عوض کنی، ولی من از اون همسایه پولو میگرفتم.
میفهمم منم فکر کنم اگه منم تو شرایط مالی بد بودم میگرفتم ازش. میفهمم یعنی ایشون درآمدش خوب هست، ولی ایشون خودش با یه زن سه تا بچه و الان دو تا از خالای زنش از فیجی پا شدن اومدن، یعنی میدونی من دارم میبینم که چقدر بیل و پیمنت و کرای خونه هاش اینا عقبه، ولی با این وجود به من گفت بابت این پول. و من گفتم اوکی میگیرم، وقتی رفتم اومدم نگرفتم ناراحت شدم، گفتم ببین من اگر شرایطت خوب بود میگرفتم ازت، اگر شرایطت بده نمیگیرم ازت. هر موقع داشتی من حساب کردم که اکانتت پره من ازت میگیرم.
Okay.
ولی میدونم که این هشتش که رو هزارشه.
برای موضوع خود موضوع با همسرت باش، من دیگه بقیه نمیدونم، آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با سوالی هم خوشحال کردم.
حالا به نظرت ما چی ما باید بریم برای درمان یا
حتما باید برید و الا این درمان نه هر دوتون رو میکشه، ولی
نه این ازدواج واقعا
نمیدونم خیلی خیلی خرابه کارش، اسمت تو خرابتره به خاطر اینکه اینجوری نمیشه زندگی کرد. تو خودت میتونی خودت آتیش بزنی ولی کسای دیگر رو نه. زندگی مشترک عزیز، موافقت و رضایتشون مهمه، ولی حساسیت و شکاک بودن و حال ایشون هم هیچ خوب نیست.
همین من فقط
حالا.
این
واقعا
من فکر می‌کنم فقط این یه مورد این قانونی
نه متوجه نه متوجه شده.
من حالا می‌خوام فقط یه سوال می‌کنم ببینم که باید این کارو یعنی ادامه بدیم این زندگی بریم راه
باید حتما برید دکتر و بعد ببینید که چه می‌کنید، ولی خوشحال شدم آدمای خوبی مثل تو هنوز هستن. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت
کردم.
مرسی. چنان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.